بسم الله الرحمن الرحیم. هفته خرداد 90، خارج اصول استاد شوقیری، مبحث تعادل و ترجیح، اخبار علاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود، تخییر بود، تنبیهات تخییر. من یه نکته ای تو بحثای سابق مربوط بحث سابق بعدن به ذهنم رسید که ما یه بحثی داشتیم که تخییر آیا بکنیم، در تخییر دو گونه باید بحث کنیم. یکی این که آیا تخییر به عنوان حکم واقعیه، به عنوان حکم ظاهریه، به عنوان اصل عملیه، به عنوان اماره است، این یه مرحله بحث. یه مرحله بحث اینه که اصلاً به نحو وجوب تخییریه یا صرفاً تخییر هست. این بحث رو ما میگفتیم ما دلیلی نداریم که تخییر به معنای وجوب تخییری باشه، همچنان که مرحوم امام هم به یکی از تنبیهات بحث تخییر اشاره به همین نکته فرموده بودن که تخییر به معنای وجوب تخییری نیست، به معنای صرفاً جواز اخذ به هر خبر هست. من بعد یه نکتهی به ذهنم رسید که به نظرم رسید که باید در اون بحث تجدید نظر کرد، اون اینه که اگر ما فقط به روایت بعیه ما اخسته یا بعیه ما عمل تکانه ثوابا یا موسطان علیک بعیه ما عمل تکانه و اینها تمسک میکردیم، مطلب همینجور هست که عرض شد و فرمودن، ولی عمده تکیه ما تو رو مکاتبه همیاری بود، چون اون میگه که به هر کدوم عقد کردی جایزه، هر به هر معنا. حالا اونش که هیچی، نه منهای اون. حالا اگر برای تخییر هم معنا بکنیم، به ایه ما عمل تکان ثوابا، یعنی به این عمل کنید ثوابه، به اونم عمل کنید ثوابه، اما اینکه حتما باید به یکشون عمل کنید دست شما در نه، این استفاده نمیشه. اینکه حتما باید عمل کنید از این عبارت در نمیاد. ولی اگر تعبیر به ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا اون رو ملاک قرار بدیم، من باب تسلیم یعنی چی؟ یعنی از این باب که باید به کلام معصوم انسان ملتزم بشه تسلیم، لزوم تسلیم هست نه جواز تسلیم. یعنی در واقع این روایت اینو میخواد بگه، چون باید به قول معصوم انسان تسلیم باشه، این هر دو هم که مثبت قول معصوم هستن، شما که نمیتونید به هر دو که به تعب بودن قول معصوم تلقی شده عمل کنید، از به اصطلاح المیسول و اقدم المعصور شبیه یه همچی تعبیری. خب وقتی نمیتونید به هر دو عمل کنید، خب لااقل به یکیشون عمل کنید، یه چیزی شبیه این تعبیر از این استفاده میشه. من باب تسلیم ظاهرش این هست که از این جهت که لازم است به قول معصوم ملتزم شد، اگر شما هر کدوم از اینها را عقد کنید کان ثوابا، یعنی در واقع یه مقدمش اینه که لازم است به قول معصوم عمل کنید، از یه طرف دیگه به هر دوش هم که نمیشه عمل کرد، پس به یکیش عمل کنید. این در واقع استدلالی، همچی استدلالی از این عبارت استفاده میشه. نه
اخذ به غیر تسلیم،
نه اخذ به غیر تسلیم یعنی چی؟ اخذ به جهت تسلیم، به خاطر تسلیم، به خاطر اینکه واجب تسلیم کرد دیگه. بخواد چرا شما اخذ میکنید؟ از این جهت که لازم است به قول معصوم تسلیم شد، از این جهت که لازم است تسلیم بود. این ظاهرش این تعبیر هست، ما قید عقد میگیریم نه غیر چیز دیگری، ولی من جهت یعنی از این باب، از به این خاطر که باید تسلیم شد، به خاطر این وقتی شما یک شو عقد کنید کار خوبی کردید.
اگه این هم بگیم راجع باقی افراد که تسلیم هم نداره، باید بگیم که اون هم دیدیم افراد جهت طریقی هم خود جهت کنید کنن شرایط وضعیت هم داره.
چه رفتی داریم؟ بحث داره.
اگر مدرک ما این
یه بحث اینه که من باب تسلیم ظاهرش این هست که شما اخذ به یک خبر رو میکنید از این جهت هست که لازم است تسلیم بشید. یعنی اون مطلبی که تسلیم موضوع هست برای وجوب. آها خوب، آها اون یه نکته دیگه این هست که البته این لزوم تسلیم در موارد مستحبی معناش اینه که اگر شما این عمل رو انجام میدید به ما انه مستحب انجام بدید. تسلیم هر تکلیفی به حسب خودشه. تسلیم امر استحبابی این هست که به قصد استحباب انجام بدید، به عنوان عمل استحبابی انجام بدید، نه که حتما باید انجام بدید. اون وجوب هم اگر میگیم وجوب تسلیمه، یه وجوب یک معنی خاص در وجوب هست. در امور واجب هم یعنی این که باید انجام بدید، اونم به عنوان واجب انجام بدید. هر دوش یعنی به اون عنوانی که شارع به اون عنوان شیء رو واجب کرده اون عمل رو انسان انجام بده. بله؟ وجوبه یعنی اون عنوانی که شارع اینجا چیز کرده اون عنوان رو در عمل خودتون مراعات کرده باشید، یه همچی معنای ازش استفاده میشه. به هر حال لزوم تسلیم به قول معصوم صرفاً در واجبات نیست، در مستحبات هم انسان باید تسلیم عملی باشه. تسلیم عملی این هست که اگر انجام میده به عنوان مستحب انجام بده، به عنوان یک عمل مباح که نه به عمل به عنوان عمل مستحب. این در واقع یک نوع لزوم تسلیم رو داره. اینو قبلا اشاره کردیم، گفتیم نه ظاهرا این معنا نیست. نه اینکه از این جهت که من باب تسلیم یعنی به جهت اینکه احتمال دارد قول معصوم باشه، من باب تسلیم یعنی به جهت اینکه تسلیم قول معصوم باشه، اما اینکه این مراد این هست که چون تسلیم قول معصوم باید بود، بنابراین محتمل رو انسان باید بهش انجام بده کان ثوابا. این خیلی مشکل هست، به خصوص هیچ گونه اشاره‌ای در این روایت هم به اینکه این نکتهش جهت اصطلاح بلوغ ثواب و نمیدونم اینجور چیزها و احتمال و از این حرفا تو موضوع اخذ نشده، این که ناظر به اون جهات بگیریم مستبعده. بنابراین به نظر میرسه که روایت هایی که من باب تسلیم داره اینا ظاهرش وجوب تخدیریه. بنابراین اگه کسی مثلا فقه الرضا رو معتبر بدونه، اونجا من باب تسلیم داشت. کسی روایت احمد ابن حسن میثمی رو معتبر بدانه دلالتن و سندن، اون هم من باب اون چیزایی که من جهت تسلیم، من باب تسلیم از اینجور تعبیرات توش هست، اونها ازش وجوب تخییری استفاده میشه. یعنی اصل واجب بودن تسلیم مخلوق عن هست، در متعلق وجوب تخییر هست که همون واجب تخییری دیگه. واجب تخییری نسبت به جامع الزام هست، ولی نسبت به این که این جامع رو در ضمن این فرد یا در ضمن اون فرد انسان محقق کنه، توسعه و تخییر و آزادی عمل وجود داره.
چه جلالی یعنی مثلا در قرآن در جلوات قائلا خیر مرشد میگه اگه میخواد انجام بدی با فوق انجام بدی با صفت نفسانی فوق انجام بدی تسلیم یعنی هم اگه میخوای انجام بدی با
فوق غیر از تسلیمه او غیر از تسلیم و نه ولو صفت نفسانیه تسلیم یعنی تسلیم همون مرحله عمل اگر بحث رضایت غیره من این رو قبلا هم اشاره کردم بین تسلیم و رضا فرقه رضا اون صفت نفسانی توه مثلا با رغبت انجام دادنه ولی تسلیم یعنی گوش دادن حق گوش دادن حالا چه انسان راضی باشه چه راضی نباشه تسلیم توش نخوابیده که اول ولی انسان فرض کنید یه کاری که خوشش هم نمیاد در کف در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره اینجا رضا هم تعبیر کرده ولی اون در واقع از باب ناچاره این که دیگه چاره ای نداریم باید چی کار کنیم باید همین کار رو بکنیم دیگه تسلیم ظاهرش این هست که از این باب که لازم است تسلیم بشه انسان اگر انجام بده اینجوری فکر میکنم ظاهر این ادله وجوب تخییری هست البته این نکته به نظرم بحثای ما رو کلن تغییر نمیده ولی شاید بعضی از استدلالات و اینهایی که تو بحثای سابق تو بعضی از مراحل داشتیم با توجه به این نکته باید این مقدار اصلاحش کرد ولی تصور نمیکنم به کلیت بحث تغییر چندانی ایجاد کنه یعنی سلمنا یعنی فرض کنیم از باید فرض سلمنا یعنی فرض سلمنا یعنی فرض کردن این که نمیخواد بگه که این از باب این که فرض کنیم صادر کن شده آخه اون سلمنا و اینا به خاطر لوی شرطیهی که داره این اگر فرض کنیم اگر لو سلمنا همساین اون ربطی به این بحثا نداره اون که اگه فرض کنیم اینجا فرض هم معنی نداره اصلا
بحث
نه به اونو ربط نداره نه به اونو ربط عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که ظاهر این ادله وجود تخییریه خب خیلی تاثیر دارم این وجود اون بحثی که ما داشتیم ظاهرم نداره خب حالا بحث این که امروز میخواییم شروع کنیم بحث این هست که حالا این تخییر تخییر بدویه یا استمراری ما در واقع اصلا تخییر رو به این معنایی که آقایون قائل بودن قائل نشدیم گفتیم که یعنی در واقع تخییر رو گفتیم در مسئله فقهیه که انسان مخیر است این کار رو انجام بده یا اون کار رو و بالملازمه ازش استفاده میشه که هر دو خبر حجت هستند در اثبات معدا در صدور حجیت به معنای معذریت رو برای هر دو خبر اثبات میشه کرد و بنابراین طبق این مبنا به نظر میرسه که هیچ وجهی نداشته باشه که ما تخییر رو استمراری ندانیم این میگه که به این عقل کردی مخیر کار خوبی کردی به این عقل کردی این عمل کردی به این عمل کردی کار خوبی کردی به دومی هم اگر عمل کردی کار خوبی کردی اما این که بگیم در ادامه به نظرم خیلی شاید نکته جدی در مورد این بحث نباشه که ظاهر ادله تخییر استمراری هست البته شاید بعضی از استدلالاتی که در آینده میگیم این استدلالات این بیان رو هم میگیره اینه که حالا ما عمدتاً بحث رو مبنای قوم پیاده میکنیم بعد حالا برمیگردیم ببینیم که این حرفایی که قوم مطرح کردن و مبناهاشون آیا تو عرض ما هم میشه بسیاری از حرفاش به نظرم نمیاد حالا شاید بعضی از حرفاش رو بشه به وجهی تصدیق کرد و مطرح کرد حالا یه تقدیر مرحوم شیخ تحقیر رو تحقیر بدوی می داند و می فرماید که ظاهر ادله این هست که موضوع ادله تحقیر المتهیئ فی ابتداء الامر، کسی که در ابتداء تحیر قرار داره او رو میگه، اما کسی که دیگه ابتداء امر نیست، متحیر بود ولی یکی رو انتخاب کرده، اون رو ادله بخواییم بگیم اون رو شامل میشه، ظاهر ادله این نیست. به تعبیر دیگه این تعبیر است که مرحوم شیخ دارن. بعد مطرح میکنن که اگر شک هم بکنیم، شما ممکنه شما بگید که نه ما چه بسا اینجا شک داریم، وقتی شک داریم باید استصحاب بقای تأخیر رو بکنیم. مرحوم شیخ در جواب می فرماید که اینجا استصحاب وحدت موضوع درش حفظ نشد، چون اون موضوع تخییر در ادله من لم یختر هست، کسی که اختیار نکرده، المتحیر فی ابتداء الامر یعنی متحیری که هنوز یکی از دو خبر رو اختیار نکرده. اما شما میخوایید حکم رو برای کسی که اختیار کرده ثابت کنید و این اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر هست و استصحاب نیست. استصحاب اسراء الحکم یعنی اثبات حکم برای همون موضوع سابقه، وحدت موضوع در استصحاب شرط جریانه. مرحوم آخوند تو حاشیه تعبیر رو اینجوری تعبیر کردن، میفرمایند که تو حاشیه به اصطلاح حاشیه رسائل یه جوری رفتار کردن، در کفایه یه گونه دیگری رفتار کردن. در حاشیه رسائل فرمودن که موضوع ادله تخییر کسی است که طریق به واقع نداره، کسی که طریق به واقع نداره اون موضوع هست، متحیره طریق نداره، اما کسی که با اختیار خودش طریق براش ایجاد شده اون دیگه موضوع ادله نیست. ادله تخییر مال متحیری که در راه رسیدن به مقصود طریق ندارد هست، ولی کسی که طریق داره این موضوع ادله نیست. یه چیزی شبیه این تو فرمایش مرحوم آقای روحانی وجود داره. مرحوم آقای روحانی تو حاشیه منتقل اصول اینجوری تعبیر کرده، میگن که اینجا تأخیر بدلیه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما و اینجا نه اصل ادله تأخیر جاری هست نه استصحاب جاری هست، به دلیل اینکه ما در واقع دو تا شک اینجا داریم، دو گونه تحیر اینجا وجود داره. یک شک ابتدایی هست که تکلیف ما نسبت به واقع چیه، حجت ما کدومه، دو تا خبر متعارضی هست که از همه جهات که دخالت داره در اعتبار مساوی هستن، هیچ گونه مرجحی ندارن، و حالا کدومشون رو عقص کنیم موندیم. ولی در جایی که انسان یکی رو اختیار کرد، شک بعدیش این هست که آیا میتواند اونی که اختیار کرده حجیتش رو زائل کنه، شک در ازاله حجیت هست بر آن اونی که اختیار کرده، شک در این هست که آیا میتواند اونی که اختیار کرده حجیتش رو از بین ببره یا یا نمیتواند حجیتش رو از بین ببره. بنابراین دو گونه شک اینجا وجود داره، بنابراین مجرای استصحاب نیست، چون اصلا جای استصحاب دو تا شک مختلف هست، بنابراین اینجا بحث استصحاب هم پیش نمیاد. من الان سریع نگاه کنم، الان بعد نگاه میکنم ببینم چیز خاصی تو این بحث اگر دارن یا نه، حالا بعد نگاه میکنم، حالا اگر از با نگاه سریع هم از چشمم افتاده باشه ممکن. خب این هم فرمایشی که ایشون دارن. مرحوم شیخ اینجا تعبیر میفرمایند که اقوا این هست که تخییر استمراری، تخییر استمراریه. میگن که به چه دلیل؟ دیدن من آخوندم در کفایه تخییر رو استمراری میدونم. من اوها شیخ تعبیر میکنن اقوا اینه که تخییر استمراری هست به دلیل اینکه اطلاق ادله کسی هست که اندهو خبران متعارضان، چه اختیار کرده باشد یکی از این دوتا رو چه اختیار نکرده باشد. اطلاق استدلال میکنه که بعد از اختیار یکی از دو خبر هم بتواند اختیار کنه، بنابراین این یه این مطلب. شما این که میگید موضوع متحیر هست، تعبیر کردید متحیر، متحیر به چه معنا میفرمایید؟ اگر مدار مرادتون از متحیر کسی است که در حکم واقعی مسئله تحیر داره، الان هم تحیر داره، الان هم تحیر داره، نمیدونه حکم واقعی مسئله چی. اگر مرادتون این هست که نه یک معنای دیگری برای تحیر شما در نظر میگیرید، یعنی در حکم واقعی هم تردید داشته باشه و هیچ یک از دو تا خبر رو هم اختیار نکرده باشه، اینم قید میکنید، ما دلیل نداریم که موضوع حکم متحیر به این معنا هست. حالا اگر فرض کنید که شما این مطلب رو هم قبول نکنید به اطلاق عدل، مرحوم شیخه، حرف مرحوم شیخ هست و این در اینجا اشاره میکنه که همچنان که مرحوم آخوند اشاره کردن که موضوع متحیر هست در کفایه، اون معنای از متحیر که موضوع ادله تخییر هست در بعد از اختیار یکی از دو خبر هم موجود. اون تحیر یعنی این که انسان نسبت به حکم واقعی خودش تردید داره، یک اماره‌ای که شارع اون رو بالخصوص معتبر کرده باشه وجود نداره، خب همینجور هم هست. اما این که شما بگید که اختیارم نکرده باشه، یک شو اختیار نکرده باشه، به چه دلیل این مطلب وجود داشته باشه؟ ایشون میگن خب اگر شما بگید نه شک داریم، معلوم نیست که موضوع این مطلبی هست که شما میگید، که این مطلبی که ما میگیم، استصحاب میکنیم. اینجا جای استصحاب هست. اما این که میگید موضوع باقی نیست، پاسخش اینه که همین مقدار که وحدت عرفیه داشته باشه کافی هست برای بقای موضوع. و اینجا هم من مکلف نمیدانم آیا اون تخییری که قبل از اختیار کردن یکی از دو خبر داشتم بعد از اختیار هم باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقاء تخییر میکنید. خب اینجا ممکنه یه انقلتی مطرح بکنید که اینجا یک استصحاب دیگری وجود داره، اون اینه که اونی که من اختیار کردم، اونی که ابتدا فرض کنید یه خبر میگه نماز، خبر زراره میگه نماز جمعه واجبه، خبر محمد مسلم میگه نماز ظهر واجبه. حالا من خبر زراره رو که وجوب نماز جمعه رو اثبات میکنه اختیار کردم، اون شد حجت من دیگه. خصوصا من نمیدانم اگر خبر محمد مسلم رو اخذ کردم اون خبر زراره از حجیت خودش ساقط میشه یا ساقط نمیشه. یعنی بنابراین ما استصحاب کنیم بقای حجیت اون خبری رو که اخذ کرده، حجیت خبر مختار. اینجوری استصحاب نمیدانیم اون خبری که من اخذ کردم بعد از این که خبر دیگرم اخذ کنم هنوز به حجیت خودش باقی هست یا به حجیت خودش باقی نیست. استصحاب بقای حجیت حدیث مختار رو بکنم. پاسخ مطلب اینه که اون استصحاب بقای تخییر حاکم هست به این استصحاب. من از کجا منشأ شک من در این که آیا این حدیث مختار بر حجیت خودش بعد از اختیار ادلش باقی هست یا باقی نیست، منشأ شک من چیه؟ نمیدانم حق اختیار من بدویست یا استمراریست. اگر حق اختیار من استمراری باشه قهرن اون دیگه حجیتش باقی نیست. چی؟ اون برعکسش نیست، تساوی مسببیه دیگه. شک در این من در این که آیا نه، شک من اون شارع اگر تخییر رو جعل کرده این به اصطلاح. حالا اینو من توضیح میدم، این شک سعوی مسببی هست و بنابراین این استصحاب حکومت. شبیه این مطلب در بحث استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی مطرح هست. ببینید اون مثلا فرض کنید تو مثال معروف عنب، ما نمیدانیم که، حالا اجازه بدید من مثال عنب رو نزنم به دلیل پیچیدگی مثال دیگه بزنم، ما یه جایی شک داریم آیا حق خیاری که شارع جعل کرده بدویست که استمراری، درست؟ یا ما دو تا استصحاب میتونیم اجرا کنیم. یک استصحاب این هست که من سابقا حق خیار داشتم، الان نمیدونم هنوز حق خیار دارم یا ندارم. یک جوره. یه جوره دیگه این هست که میگم که این معامله قبلا که لازم المراعات بود، الان بعد از اعمال خیار آیا هنوز لازم المراعات هست یا لازم المراعات نیست؟ استصحاب میکنم بقای لزوم معامله رو. این استصحاب دوم محکوم استصحاب اوله. استصحاب اول شبیه استصحاب تعلیقیه. استصحاب خیار یعنی چی؟ یعنی اگر اعمال خیار بکنم معامله به هم میخورم. یک قضیه تعلیقی هست که شارع یه همچی قضیه رو جعل کرده.
شده
شک کرده خیاری ثابت شده ازش بگوید؟ تو ادله شک داره که خیاری که شارع جعل کرده این خیار رو به نحو بدوی شارع جعل کرده یا به نحو استمراری. نمیدانه جعل شارع چه مقدار سعه داره، چه مقدار سعه داره. خب نمیدانه این قضیه تعلیقیه که لو اعمل الخیار لزالت المعامله لنفسخت المعامله، این هنوز صادق هست یا صادق نیست؟ خب شک من در این که این معامله فسخ شده یا فسخ نشده ناشی از اینه که شارع یه همچی قضیه رو جعل کرده به نحو استمراری یا به نحو استمراری جعل نکرده دیگه. شک من ناشی از یه همچی قضیه هست. پس برابر این این قضیه تعلیقی سبب هست نسبت به قضیه تنجیزی، همون شبهه بحثی که در بحث استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی هست که بعضی گفتن استصحاب تعلیقی با یک استصحاب تنجیزی معارض هست، جوابی که داده شده گفتن استصحاب تعلیقی حاکم هست بر استصحاب تنجیزی مخالف. که البته اونجا هم یک اشکالی مطرح هست، تو اون اشکال همینجا باز میاد، اون اینه که گفتن سبب و مسبب اگر تسبب شرعی باشه حکومت اصل شرعی بر اصل مسببی صحیح، اگر تسبب عقلی باشه و غیر مجعول باشه این اصل شرعی بر اصل مسببی مقدم نیست. اینجا اینی که اگر قضیه شرطی شرطش محقق باشد، اگر قضیه شرطی صادق باشد و شرطش محقق باشد جزا منتفی است، یعنی جزا محقق میشه که در نتیجه اون قضیهی که ضد جزا رو میخواد اثبات کنه منتفیه، اینو به حکم عقل دیگه. یعنی اون قضیه این که لو اعملت الخیار لن فسخت المعامله، ما دو تا صغرا و کبرا باید بچینیم، یکی این که من اعمال خیار کردم، یک دوم این که شارع یه همچی قضیه تعلیقیه رو جعل کرده. اون قضیه کلیه، قضیه تعلیقیه ای که لو اعملت الخیار لن فسخت المعامله، نتیجه این دوتا چی میشه؟ نتیجه این میشه فهذه المعامله منفسخه، که این نقیض اون مطلبی است که ما به اون استصحاب قبلی میخواستیم اثبات کنیم دیگه. میگیم این قبلا معامله لازم بود منفسخ نبود، حالا اون معامله منفسخه، منفسخ نیست. برطرف کردن یعنی اون شک که این رو شک مسببی میگیریم، تسبب تسبب عقلیه، تسبب تسبب شرعی که نیست. همون مشکلاتی که اونجا هست همون مشکلات هم اینجا پیش میاد. قابلیت فصل شدن چه جوری؟ قابلیت فصل شدن فعل جمله؟ بله. چرا منعقد؟ چرا کی میگه منعقد نمیشه؟ کی میگه منعقد نمیشه؟ کی گفته؟ کی گفته که وضعی تزلزل؟ تزلزل چیزی نیست، تزلزل انتظام میشود از عدم خیار یا از وجود خیار، چیزی به نام تزلزل نداریم که. تزلزل همین لو اعملت الخیار لن فسخت المعامله، تزلزل چیزی غیر از این نیست که، تزلزل یعنی همین. بحث این است که این رو ما فعلا شک میکنیم که این قضیه تعلیقیه در آن اول فقط صادقه یا بعد از اون هم صادقه، یعنی خلاصه خیار فوریه یا غیر فوریه، و بحث معروف فوریت از فوریت خیاره دیگه. اینجا خود اینه اصلا چیزی به نام تزلزل نداریم، تزلزل نداریم، چیزی به نام تزلزل یعنی همین، تزلزل یعنی همین، تزلزل یعنی این قضیه، این مجعوله، بحثتر این هست، این مجعوله. ولی این مجعولیت، این که این مجعول منشأ می شود که اون یکی قضیه برطرف بشه، این نتیجهش نتیجه عقلیه. ببینید یه موقع شما میگید که فرض کنید الخمر حرامون، خمر موضوع حرمت معمولشه، یه جای استصحاب خمریت که بکنید حرمت هم بار میشه. اینجا خب بله موضوع که شد معمولش هم بار میشه، ولی بحث ما اینجا نیست. بحث ما در این قضیه این هست که ما در واقع میگیم که اگر یک قضیه تعلیقیه صدق کند، شرطش تحقق پیدا کند، جزا تحقق پیدا می کند، بنابراین شکی که در اون طرف داره برطرف میشه، اینا اوش عقل دیگه. یعنی شارع که نیومده این شکی که اینجا هست اون رو برطرف کنه،
مسئله
چی
باید حتما
شرحی. حالا اینا میگن در مورد به اصطلاح تخبب نه میگن که میگن که اینجا حکومت در نمیاد. حالا اینا بخوام عرض کنم که این بحثا اینا خود در جای خودش گفتن، حالا من نمیخوام حالا بحثشو بکنم. اصل سببی و مسببی میگن اگر تسبب شرعی نباشه، تسبب شرعی نباشه حکومت نداره. حالا اینا بحثایی است که آقایون مطرح کردن. من حالا فعلا مروری کردم بر یه مقداری از بحثای آقایون از ابتدا تا انتها. اینجا حالا وقت گذشته یکی دو تا بحث رو میخوام بگم باید مطرح کنم. یکی این که آیا اولا ادله اطلاق داره یا نداره. یک خود اون کلامی که مرحوم شیخ میگه اطلاق داره و مرحوم شیخ میگه اطلاق نداره، مرحوم شیخ تو حاشیه که آقای عراقی دارن برگشتن بلاله متن دوره رو میگن آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره. اختلافی که بین اعلام در این زمینه هم. یک دوم این که استصحاب جاری است استصحاب جاری نیست. در مورد استصحاب هم عمدتاً بحث این هست که وحدت موضوع داریم یا نداریم، وابسته به بحث کلیه اینکه وحدت موضوع رو چجوری احراز میکنیم. اینم دو مرحله. مرحله سومی که آیا این استصحابی که شما میخواهید جاری بکنید معارض داره یا معارض نداره، که اونم مبتنی است بر این بحث کلی که در اصل تقدم اصل صحیح و مسببی تسبب شرعی شرط است یا شرط نیست. ما حالا چون این بحثا رو همه رو به اجمال و به خلاصه همه اینها رد میشیم، همه اینا مبنایی هست، ولی هر کدوم رو به مقداری که نیاز هست در اینجا طرح میکنیم. بحث وحدت موضوع رو به مقداری که عمدتاً حاجه ها طرح کردن اون رو طرح میکنیم، هر کدوم رو به مقداری که فکر میکنم. حالا دیگه فرصت این نیست که تمام این قلت و قلت های بحثا رو بخوایم چیز کنیم. اون نکته اصلی که ما روش تکیه داریم و مبنایی که خودمون توی این بحثا داریم عرض میکنیم و استدلالی که بر اون مبنا هست ذکر میکنیم. حالا استدلالات دیگران و رد فرمایش با آیون دیگر رو اونها رو میگذاریم فرصت دیگری انشالله در جلسه دایم. سلام بالا سیدنا و نبینا محمد. آه
جزوه اکسان
هرده نشون؟ نه حالا انشالله.